بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در این بود که با توجه به این که اصل در بی لزوم و حتمیته، برای ثبوت خیار به سبب قبل و خروج از این اصل ما محتاج دلیلیم. دلیلی رو مرحوم علامه ذکر فرموده بودن که آیه، یعنی زیر اون آیه، آیه تجارتن انتراز الا ان تکون تجارتن انتراز منکم، که ابتداعا مرحوم شیخ این دلیل را توجیه فرمودن و بعد هم اشکالی که به این دلیل ایراد کردن. بعد می فرماید به جای این که ما به ذیل آیه تمسک بکنیم، بهتره به صدرش استدلال کنیم و اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر به این صدر آیه استدلال بشه اولاست. خب تقریب استدلال به صدر این آیه چیه؟ می فرماید که بر حسب این آیه اکل مال به باطل حرام، یعنی اکل مال بدون یک سبب مشروع یا یک سبب نامشروع، این جایز نیست و حرامه، و تصرف در چنین اموالی هم جایز نیست. یعنی هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی از این فهمیده میشه. خب حالا این کبرای مسئله است که اکل مال به باطل حرامه و جایز نیست. در معامله ای که بر اساس قبن و خدعه استوار باشد، مالی که از این راه تحصیل میشه، کسی که فکر میکنه این مال ارزشش 1000 تومنه اما در واقع فکر میکنه 3000 تومنه اما در واقع 1000 تومن میارزه، پولی و مالی که از این راه تحصیل میشه این باطله. و اگر به کسی که مالش رو این گونه از دست داده بگیم تو بعد از آنی که متوجه شدی قیمت این مال واقعیش کمتر از این مقداری است که تو داده ای، و در عین حال تسلط بر فسخ نداری و حق رد این مال رو نداری، در واقع یعنی مثل این است که یک قسمتی از این پول بدون سبب به طرف مقابل داده شده، بلا عوض به طرف مقابل داده شده، در حالی که این دهنده پول راضی هم نیست. لذا اکل چنین مالی اکل مال به باطل. این مثل این میماند که 2000 تومن رو از کسی همینجوری بدون سبب و بدون رضایت شما برداری. این فرقی نمی کنه با این شکل که این شخص راضیه به این 2000 تومان اضافه نیست، هیچ سببی هم برای این که 2000 تومان رو به شما بده نیست، اون 1000 تومان رو در برابر عوض داد، اما این 2000 تومان را گویا بلا عوض بدون سبب و بدون رضایت شما از او گرفتی و اکل چنین مالی و تصرف در چنین مالی جاید نیست، اکل مال به باطل. خب این عرض به حضور شما استدلال به این آیه است برای اینکه ما چاره ای نداریم، برای اینکه اکل مال به باطل نباشد به او امکان به هم زدن معامله را بعد از اطلاع از این خدعه بدهیم. اگه این امکان رو به او ندیم یعنی اکل مال به باطل شده. پس باید برای اینکه اکل مال به باطل نشه خیار برای او ثابت باشه. حالا اگر بعد از اطلاع و فهمیدن اینکه این خدعه و نیرنگ در کارش بوده رضایت داد، اینجا دیگه اکل مال به باطل نیست دیگه، راضی بوده. حالا به هر دلیلی راضی بشه با همین وضع فعلیش، با همین قبلش، این دیگه اکل مال به باطل نیست دیگه، موضوعاً از دائره اکل مال به باطل خارج میشه، یا به عبارت دیگر خروجش تخصصی میشود، چون اکل مال به باطل یعنی اکل مال دیگری بدون سبب و بدون رضایت، و اگه رضایت آمد دیگه این مشکل برطرف میشه. خب به نظر مرحوم شیخ استدلال به صدر این آیه اولاست، چون اون اشکالات که ایشون در استدلال علامزه کردن دیگه این اشکالات اینجا متوجه نمی شود. خب حالا اینجا خوب دقت کنید، اون چیزی را که این آیه به سبب او حرامه، اکل مالی است که بر اساس خدعه و عدم رضایت مالک تحصیل بشه، اون زیادی تقریبا بر اساس خدعه به دست آمده و مالک اون زیادی راضی هم نیست، این 2000 تومنه رو مالک راضی نیست. حالا آیا سوال اینه، آیا قبل از آنی که مالک و مقبون اطلاع پیدا بکنه که این قبنه اکل مال جائز یا نه، آیا به عبارت دیگر اکل مال به باطل فقط بر جایی صدق میکنه که این مقبون اطلاع بر قبن پیدا بکنه، یعنی قبل از اطلاع، قبل از اینکه بفهمه سرش کلا رفته این اکل مال به باطل نیست؟ ظاهرش این است که این اکل مال به باطله و حرامه، این دائر مدار اطلاع و عدم اطلاع مقبون نیست، مقتضای آیه و ظاهر آیه این است که این حرامه. یعنی چی؟ یعنی اساساً به ظاهر این آیه اگر نگاه بکنیم باید این عقد چی باشه؟
باطل باشه.
قبل از اطلاع هم اکل مال به باطله، و اکل مال به باطل اصلا در واقع اصل این نقل و انتقال رو محل اشکال میکنه. میفرماد درسته مقتضای آیه این است که این حرامه، اما اینجا ما اجماع داریم که قبل از اطلاع مقبون از خدعه حرمت و بطلان نیست. در صورتی بطلان و حرمت عارض می شود که این شخص اطلاع پیدا بکنه و معامله را رد بکنه. این چیزیست که ما از این آیه می فهمیم. خب حالا مشکل اساسی اینجاست که این آیه با آیه تجارتاً انتراز تعارض دارد. خوب دقت کنید این تعارض را که مرحلهش اول شیخ می‌فرماید این دو آیه معارضند، بعد به نوعی این تعارض را رفع می‌کنه و باز در مرحله سوم این تعارض را تثبیت می‌کنه. یعنی سه نگاه و سه نظر به این تعارض ایشون دارن. خوب دقت کنید اینجا رو که اولا این دعایه چطور متعارضن و ثانیا چگونه رفع تعارض میکنن شیخ، و ثالثا باز با چه دیدی این تعارض را اثبات میکنن. ببینید از طرفی میگن این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در موردی، و اون مورد اینه که مقبون اطلاع بر قبل پیدا کرده و رضایت به معامله هم نداره. اینجا آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اقتضا میکنه این بیع باطل باشه، درسته؟ با این تقریری که گفتیم که اگر مقبون راضی نباشه و اطلاع بر قبلم پیدا کنه این بیع باطل. اما همین مورد را آیه تجارتاً انتراز میگه صحیحه. چطور؟ برای اینکه طبق بیان مرحوم شیخ ها، برای اینکه این شخص اولی که عقد کرد راضی بود، درسته که رضایتش مقید بود و مشروط بود به اینکه قیمت مبیع با ثمنی که میدهد مساوی باشد، رضایتش مشروط به این بود، ولی ما گفتیم این شرط و این قید قید خود بی و ذات مبی نیست. اگر هم باشه گفتن چون در متن عقد نیامده لذا مشکلی پیش نمیاد. پس آیه تجارتاً انتراز با این توضیحی که ما دادیم، با این بیان اقتضا میکنه این بیع مقبون بعد الاطلاع ولو آن که راضی نباشد صحیح باشه. آیه تجارت آیه لا تأکلو اقتضا میکنه این بیع باطل باشه. پس اینا متعارضن. صدر آیه این مورد را میگه باطل، ذیل آیه این مورد را میگه صحیح. چه بکنیم؟ این تعارضه. مرحوم شیخ به نوعی این تعارض را میخوان حل بکنن. چطوری حل بکنن؟ میگن آقا الا ان یقال که آیه تجارتن انتراز مقدم بر آیه لا تأکلوست، تعارضی نیست. آیه تجارتن انترازن مقدم بر این آیه لا تأکلو بینکم اموالکم لا تأکلو بینکم اموالکم بلون لا تأکلو اموالکم بینکم بلواد. خب چرا این مقدمه؟ بله بله، ما اینو غیر از این گفتیم. کی گفت اول اونو بعد اینه؟ ما یه داریم میگیم صدر ذیل. مقدم نه یعنی این اول اومده، مقدم یعنی از نظر تقدم. حالا ملاک تقدمش الان میگیم، نه تقدم در ذکر. ملاک تقدم الان میگیم، اینکه این مقدمه چرا مقدمه رو الان عرض میکنیم. نه شما فکر کردید میگیم مقدمه بر در ذکره. نه ببینید ملاک تقدم چیه. این تیکه این بحث رو دقت کنید، یه خورده به هر حال احتیاج به دقت داره، مشکل نیست، یه خورده دقیق تره، مثلا اون بخش بعدیش که دوباره تعارض رو بیان میکنن. ملاک تقدم اینه که اگر در بیع، در بیع قبلی رضایت تحقق داشته باشه که بوده، ولو این رضایت مشروط به یک شرطه و اون شرط مساوات مبیع با ثمن، اما ما گفتیم این شرط اعتباری نداره، چون یا اصلا شرط بیع نیست جزء دواییه، یا اصلا اگر هم باشه در متن عقد چون ذکر نشده فایده‌ای نداره. پس با عنایت به این نکته دیگه اصلا موضوع اکل مال به باطل از بین میره. یعنی آیه تجارتن انترازن وارد است بر آیه لا تأکلو اموالکم بینکم بل باطل، چون آیه تجارتن انتراز موضوع آیه لا تأکلو را از بین میبره. این میگه آقا به باطل تصرف کردن در اموالتون جایز نیست، بدون سبب، بدون سبب شرعی. ما میگیم آیه تجارتن انتراز اصلا همه چیزش کامله، این بی را میگه رضایت میخواد، رضایت بوده، اگرم مشروط بوده شرطش بیفایده است، پس رضایت موقع بی بوده، همه چیز آماده و مهیاست، بنابراین برای چی بگیم باطله؟ این اصلا از موارد اکل مال به باطل نیست. این مرحله دوم که تقدم آیه تجارتن انتراز را بر آیه لا تأکلو میخواد. و یمکن ان یقال، دوباره میگن لعلم، و بگیم که تعارض نه هست، از یه جهت تعارض هست. خوب اینو دقت کنیم که چطوری تعارضه. ببینید از این راه وارد میشن، این راهو فقط دقت کنید، این فرمول رو به اصطلاح که چطوری ایشون میگن تعارضه، فرمول تعارض اینجا اینه. میگن هر کدام از این دو آیه، آیه تجارتن انتراز شامل یه موردی میشه که اون آیه دیگه نمیشه. یعنی آیه تجارتن انتراز یه موردی را تصحیح میکنه که آیه لا تأکلو اصلا شامل او نمیشود. خب وقتی آیه تجارتن انتراز در اون مورد خاص بیع قبلی را صحیح کرد، ما میگیم در همه موارد از راه عدم قول به فصل صحیح میشه. پس با دو واسطه میگیم آیه تجارتن انتراز میگه همه بیهای قبلی صحیح هست و خیار داره درش. آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم همینطور، یعنی یه موردی را شامل میشه، حالا مورد چه عرض میکنه، که آیه تجارتن انتراز شامل اون مورد نمیشه. اون مورد را آیه لا تأکلوا میگوید چیه؟ اون مورد از بیع قبلی را میگه باطل. از راه عدم قول به فصل هم این که علما تفصیل ندادن یا خیار را در همه بیهای قبلی وارد کردن گفتن صحیحه، یا اصلا گفتن بی باطله ها، و خیار وارد نمی شود. آیه لا تأکلوا را هم از راه عدم قول به فصل شامل همه موارد میکنیم. اینجاست که تعارض پیش میاد. به مقتضای آیه تجارتن انتراز این بیها صحیحه، به مقتضای آیه لا تأکلوا این بیها باطل. حالا مورد را دقت کنید. ببینید آیه تجارتن انتراز شامل یه موردی میشه که آیه لا تأکلوا این مورد را نمیگیره. اون مورد کدامه؟ اون مورد اونجاییست که شخص مقبون با احتمالی که میدهد که قیمت مبیع کمتر از ثمنه، یعنی توجه داره، احتمال میده این داره گرون میده، حواسش هست، احتمال علم اجمالی نیست، احتمال این رو میده که این بابای فروشنده داره قیمت این مبیع را گرون حساب میکنه. خب معذالک میاد اقدام به بی میکنه، اینجا رضایت به این بی دارد، توجه و التفات هم داره، اینجا آیه تجارتن انتراز شامل این میشه. اما آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل نمیشه. کجاش اکل مال به باطل؟ معذاله که اقدام کرده، نه خریدار، خریدار میدونه که این داره گرون میده، احتمال اینه که داره گرون میده هست، خب با معذاله احتمالش رو میده. چرا قبل نیست؟ چیه؟ نه جهالت. ببینید نمیدونه، علم نداره که، الان احتمالشو میده، فرض احتماله. بذارید به حرف شیخو بگم. حالا بذارید من حرف شیخو بگم، بعد همه اشکالاتی که هست من جواب میدم. ببینید اون چرا که شیخ دارن اینجا میگن برای ملاک تعارض اینه که در اینجا این مورد مشمول لا تأکلوا نیست، اکل مال به باطل نیست، اما مشمول آیه تجارتن انتراز. پس در یک مورد بیع قبلی آیه تجارتن انتراز میاد، لا تأکلوا نمیاد. خب ما از راه عدم قول به فصل این مورد را تعمیم میدیم به همه جا، میگیم کسی در بیع قبل تفصیل نداده، یا همه موارد بیع قبلی را گفتن خیار درش هست یا همش رو منکر شدن. خب ما اینجا از راه عدم قول به فصل میگیم آیه تجارتن انترازن همه موارد بیع قبلی را تصحیح میکنه، منتها با خیار، میگه خیار داره. عنایت فرمودی میان سوال. پس همه بیع قبل به آیه تجارتن انتراز تصحیح شد و خیار درش ثابت شد. میان سراغ آیه لا تأکلو. خب اینجا یه موردی هست که لا تأکلو پرش او را میگیرد اما تجارتن انتراز ها او را شامل نمیشود. اون موردی که لا تأکلو عرض به حضور شما او را میگیرد و اون یکی نمیگیرد کجاست؟ میگه اونجایی که قابن، شخص قابن، حالا فروشنده باشه یا خریدار، چون میتونه مشتری هم قابن باشه، شخص قابن اگر اومد گرونتر از ارزش واقعی مبیع مالش رو فروخت، مال 1000 تومانی را فروخت به 3000 تومان، مقبون هم التفات و توجه نداره، احتمال گرانتر بودن هم نمیده، این مورد را اکل مال به باطل شاملش میشه. میگه این اکل مال به ها باطل، اما تجارتن انتراز شامل این مورد نمیشه. بله، برای اینکه این متوجه نبوده، متوجه نبوده و چون متوجه نبوده احتمالم نمیداده تجارتن انتراز بیاد بگه این صحیحه، این خیار فصل درش هست. توجه دارید؟ لذا لا تأکلو هست، تجارتن انتراز نیست. خب اینجا خیار فصل چیه؟ ثابت میشه. برای اینکه اکل مال به باطل نشه باید خیار فسخ ثابت بشه. خب اینجا هم از راه عدم قول به فصل میگیم علما در موارد بیع قبل تفصیل ندادن، یا در همه موارد گفتن بیع قبلی خیار داره یا در همه گفتن نداره. پس به طور کلی نتیجه این شد آیه تجارتن انتراز میگوید در بیع قبلی خیار فسخ نیست، آیه لا تأکلو میگوید در بیع قبلی خیار فسخ هست. پس این دوتا آیه با هم چیه؟ تعارض داره. عبارت رو دقت بکنی ها، فقط این رضایته، خب لذا میگه خیار قبل، خب میگه خیار نداره دیگه. نه دیگه اینجا آیه تجارتن انتراز میگه به مقتضای آیه تجارتن انتراز، خب ایشون همین نخواد بگه دیگه در این مورد خیار فصل نیست. علم به اون معنا نیست. خیلی خوب، احتمال اینجا شامل ظنم میشه، احتمال شامل ظنم میشه، یعنی به هر حال احتمال راجع هم بده همین مسئله هست، فرق نمی کنه. ببینید ولو عبد یا عبدل، لو عبدل مرحوم علامه در تذکر اینو نخوندیم و یضعف خارجش گفتیم به منع کون الوصف المذکور. وصف مذکور چیه؟ این داره جواب علامه رو میده. دو تا اشکال گفتیم میکنه، این اشکال اولشه. وصف مذکور چیه؟ همون تساوی مبیع با ثمن. عنوانن، ما این که بگیم این وصف عنوان باشه، یعنی چی این وصف عنوان باشه؟ یعنی وصف برای مبیع باشه. این که مساوات وصف مبیع باشه، ما این رو قبول نداریم. ما قبول نداریم که این وصف مبیع باشه، شرط مبیع باشه. اینات فرمودی؟ مثل مثلا کتابت برای عبد که از ره گذری نبودنش خیار ثابت بشه. بل لیس الا من قبیل دائی، بلکه این فقط دائی است. الذي لا يوجب تخلفه شيئا، که این تخلف این دائی و نادیده گرفتن این انگیزه موجب خیار نمی شود. بل قد لا يكون دائيا ايضا، بلکه بالاتر اصلا گاهی از اوقات دائی هم نیست. كما اذا كان المقصود ذات المبي، ذات المبي من دون ملاحظه مقدار مالیته، چنانچه اگر کسی منظورش و مرادش و مطلوبش خود مبیع، بدون این که اصلا مقدار مالیت را لحاظ بکنه. خب اینجاها که اصلا مساوی بودن، یه وقت حاضر این چیز را به هر قیمتی هست بخره، چون این براش ارزش داره، یادگاری پدرشه مثلا. اینجا دیگه تساوی ثمن با مبیع براش مهم نیست. پس این میشه دائی، ولی گاهی اوقات مثل اینجا اصلا دائی هم نیست، فقط ذاتش مهمه. فقط یقدم علی اخذ شی، اقدام بر اخذ این میکنه. و این کان ثمنه از آب قیمت، اگرچه قیمتش چند برابر باشه. والتفت الی احتمال ذلک، به احتمال این مثلا توجه داره، توجه داره این احتمال داره گرونتر باشه، اما مزالک این کارو میکنه. این جواب اول مرحوم شیخ. مع پاسخ دوم شیخ و اشکال دوم شیخ به استدلال علامه است، با توجیهی که خودشون کردن. ان اخذه علی وجه تقیید لا یوجب خیارن، بر فرض اگر این قید مبیع باشه، این تساوی قید باشه، سلمنا ها، اما این بازم موجب خیار نمیشه. اذا لم یذکر فی متن العقد، تا مادامی که در متن عقد ذکر نشود. اگر میخواد نبودن این قید موجب خیار بشه، باید در متن عقد ذکر بشه. حالا که ذکر نشده، پس نبودنش موجب خیار. ولو عبدل قدس سرو، مرحوم علامه هذه الآیه، یعنی آیه تجارتا انتراز را، به قوله تعالی ولا تأکلوا انبالکم بینکم بالباطل کان اولا، اگر این کارو میکرد به جای ذیل آیه به صدر آیه استدلال میکرد، چی بود؟ بهتر بود. بناءً على ان اكل المال، این چطور اولا بود؟ بنابر این که اكل مال على وجه الخدع، به بیع ما یسوی درهمن به عشرتن، این که مال را به گونه ای که درش فریب و نیرنگ باشه، به این شکل، این خدع به چیه؟ این به بیع داره تفسیر خدعه و نیرنگ رو میکنه، به بیع چیزی که مساوی یک درهمه، بیع بکنه به چی؟ به عشرت به عشرت به ده درهم. خب این خود و نیرنگ دیگه ها. خب اکل مال، مالی که به این وجه به دست آمده، مع عدم تسلط المخدوع، این که اون مقبون و مخطوع مسلط نباشد. بعد تبین خدعه، یعنی بعد از روشن شدن خدعه اون مخدع و قابن، بعد از که معلوم شد اون گول زده، عدم تسلط علی رد المعامله، این مسلط بر رد معامله نباشه، و عدم نفوذ رده، و قرار باشه این آدمی که چیز یک درهمی رو خریده 10 درهم کلا سرش رفته، حق رد معامله رو نداشته باشه و نفوذ نداشته باشد، رد او نافذ نباشه، مؤثر نباشه، این اکل مال الا ان اکل المال الا هذا الوجه اکل المال بل باطل. عرض کردم چرا میشه اکل مال به باطل؟ برای اینکه این معناش اینه یک مقدار زیاده از قیمت بدون هیچ عوضی و بدون هیچ سببی در جیب قابن قرار بگیره و مثل مالی که از راه قمار سرقت به دست بیاد، چطور اونا مال اکل مال به باطله، اینا هم چیه؟ اکل مال به باطل. ببینید میگه اگر رضایت و امکان به هم زدن نباشه اکل مال به باطله، اما مع رضاه و بعد از تبیان، اما اگر بعد از آنی که فهمید رضایت پیدا کرد، این فلا یعد اکلا بالباطل، این دیگه اصلا اکل مال به باطل نیست. پس ببینید میگه معامله باطل نمیشه ها، معامله چیه؟ صحیحه، منتهی این آقا خیار فسخ داره. اکل مال به باطل برای اینکه پیش نیاد ما به او حق خیار فسخ میدیم، همینقدر که حق فسخ دادیم دیگه میل خودشه، میتونه یه کاری کنه باطل بشه، میتونه رضایت بده اکل مال به باطل دیگه خارج بشه از این دایره. و مقتضی آیه، خب سوال اینه که قبل از تبین فریب و خدعه چی؟ اگه این باشه که شما میگید، این به اطلاع و عدم اطلاع کاری ندارد، قبل از آنی که خدعه هم معلوم بشه، این چیه؟ اکل مال به باطله. از اساس باید بگیم چی؟ معامله باطله دیگه، چون قبلش هم اکل مال به باطل بود. پس این اطلاع و عدم اطلاع ملاک نیست، مسئله رضایته. و مقتضی الآیه و امکان حرمت الاکل، اگرچه مقتضای آیه حرمت اکله، حتی قبل تبین الخدع الا انه خرج بالاجماع، این مورد به اجماع چی شده؟ خارج شده، یعنی مورد قبل تبین الخدع خارج شده. خب و بقی ما بعد اطلاع المقبون و ردهی للمعامله، این فرض موند که جایی که مقبون اطلاع پیدا کنه و معامله را چی؟ رد کنه. پس اکل مال به باطل تنها موردش میشه کجا؟ بعد الاطلاع و بعد رد. اگر رد کنه دیگه اون آقا حق تصرف در این اضافه را نداره. یعنی چه اجماع که قبل از این از موارد، اگر دلیلشون معلوم باشه که اسمش اجماع مدرکی میشه، به درد نمیخوره، توجه دارید؟ مدرکشون نباید معلوم باشه. ببینید اگر مدرک مجمع این معلوم باشه که دیگه اجماع ارزشمندی نیست، اجماع در صورتی ارزش داره که دلیلشون برای ما معلوم نباشه، اجماعی اگر اجماعش رو آره کسی درش خدشه نکن. این میخوام بگم بل اجماع این مورد از دایره اکل مال به باطل چیه؟ ولی اون که میگم آیه به حسب موضوعش شامل این میشه چون اکل مال به باطله، اما بل اجماع خارج شد، لذا خروجش میشه خروج تخصیصی، تخصیص میخوره، خروج به اصطلاح رضایت بعد تبیین خروج تخصصیه، اما این خروجش خروج تخصیصیه. حالا پس نتیجه این شد آیه اکل مال به باطل لا تأکلو اثبات خیار فصل میکنه برای شخص مقبون. حالا لکن یعارض الآیه، یعنی همین آیه لا تأکلو را، ظاهر قوله تعالی الا ان تكون تجارتا ان تراض بناءً علی ما ذکرنا، آیه تجارتا ان تراض نتیجه اینه اینجا خیار فسخ نیست بناءً علی ما ذکرنا، بنابر همون اشکالی که شیخ به علامه کردن با اون توضیحات که دادن، من عدم خروج ذالک ان موضوع ترازی، ما گفتیم این فرض از موضوع ترازی خارج نیست. یعنی چی؟ یعنی چه این فرض از موضوع ترازی خارج نیست؟ یعنی ما گفتیم که اینجا از اول رضایت بوده، ولو این رضایت مشروط به مساوات بود، اما این شرط اعتباری نداره چون در متن عقد نشد. خب بناءً از این که ما بر این که ما گفتیم که این از موضوع ترازی خارج نیست، که این رضایت اینجا هست، وقتی رضایت هست بیعم بوده، پس چیه؟ خیار فسخ ثابت نمیشه. پس آیه تجارتاً ان تراض میگه خیار فسخ. آقای فاطمی من چی گفتم؟ نه جمله قبلش چی بود؟ اینم یکی دیگه. بله اگه بود آیه تجارتاً ان تراض چی؟ آیه تجارتاً ان تراض اثبات میکنه خیار فسخ نیست، آیه لا تأکلو میگه خیار فسخ هست. فمع تکافو، اینا متکافئن متساویان، هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست. یرجع الی اصالت اللزوم، پس میریم اصل لزومه. یعنی چی؟ یعنی در بیع قبلی خیار نیست. الا ان یقال، میخواد رفع تعارض بکنه که بگیم آیه لا تأکلو عرض حضور آیه تجارتا ان تراض مقدمه و موضوع آیه لا تأکلو را از بین میبره. الا ان یقال ان ترازی مع الجهل بالحال، رضایت در صورتی که جهل به حال داره، جهل به این داره که داره به از آف قیمت بهش میفروشد، لا یخرج عن کون اکل القابن لمال المقبون الجاهل اکلا بالباطل. این در بیع قبلی میخواد بگه رضایت به بیع بوده، رضایت به بیع بوده، وقتی رضایت به بیع بود اون شرط هم که چی؟ گفتیم ارزش و اعتباری نداره. پس این ترازی، این رضایتی که در اینجا وجود داره، باعث نمی شود که این بشه اکل مال به باطل. این اکل قابن مال مقبون را از عنوان اکل مال به باطل خارج می‌کنه. و یمکن ان یقال این اثبات تعارض، ان آیت ترازی یشمل غیر صورت الخدع، آیه ترازی یه موردی رو شامل میشه و اون جایی که خود و نیرنگ ها نیست، مثل کجا؟ کما اذا اقدم المقبون على شراء العين، مقبون اقدام میکنه بر شراء عین، محتملا لکونهی به اضعاف قیمته، احتمال این که این داره فروشنده گرون میفرشه را میده. خب با این احتمال و با التفات میره چیکار میکنه؟ میره خرید میکنه. خب اینجا آیه ترازی یدل على نفی الخیار فی هذه السوره، آیه تجارتا انفراز میگه این مورد خیار بله نیست، چون رضایت هست، عرض و حضور شما اقدامم کرده من دون معارضن. اینجا آیه لا تأکلو جاری نمیشود، آیه لا تأکلو شامل این مورد نمیشه. پس در این مورد به مقتضای آیه تجارتا انفراز فسخ و خیار فسخ وجود نداره. خب فیثبت عدم الخیار فی الباقی، باقی یعنی کجا؟ غیر این مورد، یعنی مواردی که احتمال گرانتر بودن را نمیده. نه باقی، این مورد احتمال میداده، باقی میشه اون مواردی که احتمال گرانتر بودن را نمیداده یا توجه نداشته. فیثبت عدم الخیار فی الباقی به عدم القول بالفسخ، یه مورد رو ثابت کردیم که خیار نداره، یه مورد رو گفتیم بابا آیه تجارتا انتراز میگه خیار توش نیست، آیه لا تکولو هم که اصلا شامل این نمیشه. خب اگه این یه مورد رو تجارتا انتراز گفت خیار توش نیست، بقیه موارد رو از راه عدم قول به فسخ میگیم تو اونا هم خیار، چون علما تفصیل ندادن، علما هیچ کس تفصیل نداده، یا گفتن در همه موارد خیار قبل ببخشید در همه موارد قبل خیار هست، یا در همه موارد گفتن. پس نتیجه این شد آیه تجارتا انتراز میگه همه بیهای قبلی خیار ها ندار. فتعارض مع آیه نه، این معارضه میکنه با آیه لا تأکلو. چطوری؟ که المختصه به صورت القدر، آیه لا تأکلو یه مورد میگیره که تجارتا انتراز نمیگیره. اون مورد کدومه؟ اونجایی که رسمن داره عرض به حضور شما فریب میده و مشتری بیچاره هم نمیداند که داره گرونتر میفروشد. خب آیه لا تأکلو میگه اینجا خیار هست، خب در این مورد خیار هست، تجارتا انتراز شامل این نمیشود. چرا نمیشه؟ چون رضایت نیست. خب ما در بقیه موارد از راه عدم قول به فسخ ثابت میکنیم که لا تأکلو میگه تو اونا هم خیار هست. که از شامله غیرها، یعنی غیر صورت خدرا به عدم القول بالفسخ نتیجه. پس آیه تجارتا انتراز میگه تو همه بیهای قبلی خیار نیست، آیه لا تأکلو میگه تو همه جا خیار هست. فیرجع، پس تعارض دارن، بعد تعارضه ما به زمیمت عدم القول بالفسخ، تعارض اینا باید به زمیمه بشه عدم قول بالفسخ، و الا و تکافؤه ما الى اصالت اللزوم، نتیجه این میشه که در بیع قبلی خیار نباشه. حالا ادامه داره بحث هنوز.